ساعت 19 به وقت ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. با سلام و وقت بخیر، مهدی طه‌باس هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله شامگاهی رادیو فردا در این شامگاه جمعه 19 آبان ماه. مروری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان، به خصوص تازه ترین خبرها در رابطه با درگیری ها در غزه. پیش از هر چیز بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم مهداد میردامادی.
با درود به شما شنونده گرامی، وزارت بهداشت فلسطینی در غزه که تحت کنترل گروه افراطی حماس است، روز جمعه اعلام کرد در حمله اسرائیل به حیات بزرگترین بیمارستان این منطقه 13 نفر کشته شدند. مقامات غزه نیز میگویند علاوه بر بیمارستان شفا، بیمارستان کودکان رنتیسی و بیمارستان اندونزیایی در این منطقه نیز مورد حمله قرار گرفته است. اسرائیل روز پنجشنبه از درگیری شدید در نزدیکی بیمارستان اشرفا خبر داده و گفته بود که ده ها تن از اعضای حماس را کشته و تونل های آنها را در این منطقه تخریب کرده است. مارگوت هریس، سخنگوی سازمان جهانی بهداشت، روز جمعه اعلام کرد که 20 مرکز درمانی در غزه به طور کامل از کار افتاده است.
We've got 20 hospitals out of action.
در حالی که بسیاری از ساکنان غزه در اطراف بیمارستان‌ها در شمال غزه پناه گرفتند، روز جمعه هزاران فلسطینی برای یافتن مکانی امن با پای پیاده راهی جنوب این باریکه شدند. محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، می‌گوید این تشکیلات آماده است مسئولیت اداره امور در نوار غزه را بپذیرد. محمود عباس روز جمعه گفت این قبول مسئولیت باید بخشی از راه حل سیاسی برای کرانه باختری، شرق بیت المقدس و غزه باشد. در روزهای اخیر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از لزوم حضور این کشور در غزه برای حفظ امنیت سخن گفته بود، اما روز پنجشنبه اعلام کرد این کشور در پی اشغال دوباره نوار غزه نیست. واشنگتن نیز با ایده اشغال مجدد غزه از سوی اسرائیل مخالفت کرده است. در ایران میثم پیرفلک، پدر کیان پیرفلک، روز پنجشنبه با انتشار ویدئویی در صفحه اینستاگرام خود از برگزاری زودهنگام مراسم سالگرد فرزندش خبر داد. این در حالی است که فاطمه حیدری، خواهر جواد حیدری، از جانباختگان اعتراضات سال 1401 از وجود جو شدید امنیتی در اطراف مزار کیان پیرفلک در شهر ایزه خبر داده است. کیان پیرفلک، کودک 9 ساله اهل ایزه در استان خوزستان، روز 25 آبان ماه 1401 با شلیک مستقیم نیروهای حکومتی کشته شد. خانواده کیان پیرفلک در ماه‌های گذشته تحت شدیدترین فشارهای امنیتی از سوی حکومت بودند. عرفان کرم‌ویسی، وکیل دادگستری، میگوید او و موکلش جعفر ابراهیمی، معلم و فعال صنفی، به شعبه سوم دادسرای شهید مقدس اوین احضار شدند. آقای کریم‌ویسی روز پنجشنبه در فضای مجازی نوشت که باید ظرف مدت 5 روز برای توضیح در مورد اتهامات انتصابی، فعالیت تبلیغی و نشر اکاذیب در دادسرای اوین حاضر شود. این وکیل دادگستری در ادامه نوشته که آقای ابراهیمی نیز به عنوان مطلع پرونده احضار شده است. جعفر ابراهیمی، بازرس شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، که از ابتدای سال گذشته برای اجرای حکم خود زندانی شد، 10 روز پیش به مدت 2 هفته برای درمان از زندان قزلحصار مرخص شد. محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور، روز جمعه از پایان یافتن بررسی صلاحیت داوطلبان نامزدی در انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی خبر داد. به گفته محسن اسلامی، نتایج بررسی در روزهای جمعه و شنبه از طریق پیامک به اطلاع داوطلبان میرسد. تعداد تایید صلاحیت شدگان مشخص نیست، اما غلامرضا نوری قزلجه، نماینده بستان‌آباد در مجلس، روز جمعه از رد صلاحیت خود خبر داده است. او که عضو کمیسیون مستقلین است و پیشتر انتقادهایی را به سیاستهایی از جمله در زمینه فیلترینگ و طرح صیانت مطرح کرده بود، میگوید به این تصمیم اعتراض خواهد کرد.
سپاسگزارم از شما مهداد میردامادی. شنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان و اما مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله شامگاهی خواهید شنید. تحولات مربوط به جنگ حماس و اسرائیل رو بررسی و شما رو مطلع خواهیم کرد از تازه ترین اتفاقات در رابطه با درگیری ها در غزه. نگاهی خواهیم داشت به انتخابات پیشروی مجلس شورای اسلامی در ایران. در حالی که هنوز جزئیات رد صلاحیت ها مشخص نشده، امام جمعه تهران به رد صلاحیت شدگان هشدار داده. و سرنوشت گروهی از دانش آموزان اصفهانی با فرونشست زمین که در این استان هر روز ابعاد گسترده تری به خود میگیره گره خورده. این موضوع رو هم بررسی خواهیم کرد. خب، گروه حزب الله لبنان از گروه های مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران روز جمعه امروز کشته شدن 7 نیروی خودش رو در حملات هوایی اسرائیل تأیید کرده. وزارت بهداشت فلسطینی در غزه هم که تحت کنترل حماسه اعلام کرده که در حمله اسرائیل به حیات بزرگترین بیمارستان این منطقه 13 تن کشته شدند. ایلیا جزیری گزارش می‌دهد.
وحشت در بیمارستان‌های غزه. بمباران اطراف بیمارستان اشرفا و بمباران اطراف بیمارستان النابلسی، پیشروی ارتش اسرائیل در غزه و جنگ خیابانی میان نظامیان اسرائیلی و گروه افراطی حماس درگیری ها را به نزدیک بیمارستان ها کشانده است. بیمارستان هایی که اکنون نه تنها مکانی برای درمان بیماران و زخمی ها هستند، بلکه هزاران غیر نظامی برای در امان ماندن از بمباران به آنها پناه برده اند. از سوی ایالات متحده آمریکا، موافقت اسرائیل با وقفه‌های 4 ساعته درگیری‌ها با هدف خروج غیر نظامیان از شمال غزه و حرکت آنها به سمت جنوب و همچنین رساندن کمک‌های بشر دوستانه را اعلام کرد. 34 روز جنگ در نوار غزه، جنگی که روز 15 مهر گذشته در پی حمله غافلگیر کننده گروه افراطی حماس به شهرها و شرکه‌های اسرائیلی آغاز شد، گروهی که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد. در آن حمله بیش از 1400 نفر که اکثرشان غیر نظامی هستند کشته شدند. حدود 250 نفر نیز به گروگان گرفته شدند. از سوی دیگر شمار کشته شدگان در غزه در نتیجه حملات هوایی و عملیات زمینی ارتش اسرائیل به حدود 11000 نفر رسید، افرادی که اکثرشان غیر نظامی هستند. ولگر تورک، کمیسار حقوق بشر سازمان ملل متحد، امروز در کنفرانسی خبری در عمان پایتخت اردن گفت حدود 4800 تن از کشته شدگان در غزه کودک هستند، در حالی که مقام‌های اسرائیلی و همچنین رئیس جمهوری آمریکا در این آمار که از سوی وزارت بهداشت فلسطینی صادر می‌شود تشکیک کرده اند. باربارا لیف، دستیار وزیر خارجه آمریکا، چهارشنبه در گزارشی که به مجلس نمایندگان این کشور ارائه داد گفت مقام‌های آمریکایی معتقدند آمار کشته شدگان در غزه حتی می‌تواند بیشتر از شمار اعلام شده باشد. اسرائیل هدف از حمله به غزه و عملیات در این منطقه را از میان برداشتن گروه حماس اعلام کرد، جنگی که هنوز مشخص نیست تا چه زمانی به درازا بکشد. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در این باره گفت:
We don't want to seek to govern Gaza. We don't seek to occupy it, but we seek to give.
ما برای حکمرانی بر غزه تلاش نمی کنیم، به دنبال اشغال غزه نیستیم، اما سعی می کنیم برای این منطقه و برای خودمان آینده بهتری در خاورمیانه بسازیم. من اهدافی را مشخص کردم اما جدول زمانی ارائه ندادم. ممکن است ماجرا نیاز به زمان بیشتری داشته باشد. امیدوارم این زمان طولانی نباشد. ما در حال پیشروی گام به گام هستیم تا از میزان تلفات نیروهای خودمان و غیر نظامیان کاسته شود و تلفات نیروهای حماس افزایش یابد. معتقدم تا الان همه چیز خوب پیش می رود.
از سوی دیگر شبه نظامیان گروه حوثی یمن که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت می شوند بر ادامه شلیک موشک و راکت به سمت اسرائیل تا پایان جنگ در غزه تأکید کردند.
و حتی یتوقف العدوان الاسرائیلی على اخواننا في غزه.
ارتش اسرائیل از رهگیری و انهدام یک موشک شلیک شده دیگر از یمن به شهر ایلات در جنوب اسرائیل خبر داد. شهری که روز گذشته ساختمان یک مدرسه در آن هدف اصابت یک پهپاد شلیک شده از سوریه قرار گرفت. در واکنش به این رویداد ارتش اسرائیل در بیانیه کوتاه هدف قرار دادن مواضع گروهی در سوریه را اعلام کرد که اقدام به پرتاب پهپاد به سمت شهر ایلات کرده است. این بیانیه نامی از این گروه نبرده، اما تأکید کرده است که مسئولیت همه اقداماتی که در سوریه صورت می‌گیرد بر عهده دولت این کشور است.
ایلیا جزایری گزارش می‌داد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خب بریم سراغ خبرهای مربوط به ایران. در حالی که هنوز ابعاد رد صلاحیت‌ها در این دوره از انتخابات مجلس مشخص نیست، احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران و عضو شورای نگهبان به کسانی که رد صلاحیت میشوند هشدار داده. او گفته که کسانی که واجد شرایط شناخته نمیشوند در شأن فرهیختگان عمل کنند و نظام را زیر سوال نبرند. همزمان گزارش‌ها از رد صلاحیت برخی نماینده‌های فعلی مجلس هم حکایت دارند. فرشته قاضی گزارش می‌دهد.
سخنگوی ستاد انتخابات در ایران میگوید بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات 12th دوره مجلس شورای اسلامی در هیئت‌های اجرایی پایان یافته و از امروز جمعه 19 آبان به داوطلبان ابلاغ می‌شود. بر اساس قانون جدید انتخابات ایران، داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی موظف شدند که در مرداد ماه امسال پیش ثبت نام کنند و بر اساس اعلام ستاد انتخابات در این مرحله بیش از 48,000 نفر برای راهیابی به مجلس ثبت نام کردند. در مرحله نخست حدود 24,000 نفر رد صلاحیت شدند و نزدیک به 20,000 نفر اجازه داشتند که برای ثبت نام در مرحله دوم اقدام کنند. در خبر منتشر شده توسط خبرگزاری ایرنا، محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات نگفته که چه تعداد در نهایت برای نامزدی در انتخابات مجلس تایید یا رد صلاحیت شدند. امروز غلامرضا نوری قزلچه نماینده بستان‌آباد و رئیس فراکسیون مستقلین مجلس از رد صلاحیت خود برای شرکت در انتخابات مجلس 12th خبر داد. او گفته است که اعتراض به این نتیجه را تقدیم مراجع قانونی بالاتر خواهد کرد. این نماینده مجلس پیشتر مخالف برخی طرح‌های محدودسازی از جمله طرح موسوم به طرح صیانت از کاربران فضای مجازی بود. جلیل رحیمی جهان‌آبادی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و نایب رئیس فراکسیون مستقلین و همچنین جلال محمودزاده نماینده مهاباد دیگر نماینده های رد صلاحیت شده توسط هیئت های اجرایی هستند. جلال محمودزاده به وبسایت جماران گفته است که به استناد بند 4 ماده 33 رد صلاحیت شده است. این بند مرتبط با محکومیت در خصوص اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی است. آقای محمودزاده گفته که هیچ محکومیتی ندارد و هیچ زمانی در هیچ دادگاهی حضور پیدا نکرده و هیچ پرونده‌ای نداشته است. نماینده مهاباد گفته که حتما اعتراض خواهد کرد و توضیح داده که این اتفاق بر اساس همان گزارشی است که چند ماه پیش در روزنامه ایران منتشر شد که گفته شد باید با چند نماینده منتقد برخورد شود و این برخورد سیاسی بوده و از روی مستندات قانونی رخ نداده است. همزمان احمد علیرضا بیگی نماینده تبریز از رد صلاحیت خود و مسعود پزشکیان و علیرضا منادی سفیدان دیگر نمایندگان تبریز خبر داده است. دلایل رد صلاحیت این نماینده ها تا کنون اعلام نشده. مسعود پزشکیان از نماینده های منتقد و از اصلاح طلبان است. در حالی که هنوز ابعاد رد صلاحیت ها در این دوره از انتخابات مجلس مشخص نیست، احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران و عضو شورای نگهبان به کسانی که رد صلاحیت می شوند هشدار داد. او گفته است کسانی که واجد شرایط شناخته نمی شوند در شأن فرهیختگان عمل کنند و نظام را زیر زیر سوال نبرند. او رد صلاحیت ها را طبیعی خوانده و در این حال خواستار انتخابات با شکوه با حضور حداکثری مردم شده است. در دوره پیشین انتخابات مجلس شورای اسلامی بر اساس آمار دولتی بیش از نیمی از واجدان شرکت در انتخابات در رأی‌گیری شرکت نکردند. انتخابات مجلس شورای اسلامی همزمان با ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری روز 11 اسفند سال جاری برگزار خواهد شد.
فرشته قاضی گزارش می‌دهد در رابطه با ابعاد رد صلاحیت‌ها در انتخابات پیشروی مجلس شورای اسلامی در ایران.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
سرنوشت گروهی از دانش آموزان اصفهانی با فرونشست زمین که در این استان هر روز ابعاد گسترده تری می گیرد گره خورده است. مدارسی که حد اکثر نشستشان باید 2.5 سانتی متر باشد در برخی نواحی اصفهان مثل ناحیه 5-4 برابر حد مجاز گزارش شده. از دهه 70 که زنگ فرونشست زمین در ایران با دشت رفسنجان به صدا در آمد تا امروز که تأسیسات شهری استان اصفهان مثل مدارس در معرض تهدید قرار گرفته اند، کدام سیاست ها بیشتر تاثیرگذار بودند؟ محمد زرقامی گزارش می دهد.
پیربکران، برخار و فلاورجان مدارسشان را از دست می دهند. روی کاغذ تعداد این مدارس 20 باب است. علت فرونشست است. احتمال اینکه فلان ترک ریز روی دیوار حیاط یا سقف کلاس هایی که بالای 40 سال عمر دارند و حالا عمیق‌تر شده اند، جوری که 5 انگشت دست یک دانش آموز در این شکاف ها جا می گیرد، با یک تکانه نسبتاً شدید روی سر دانش آموزان و کارکنان مدرسه آوار شود. برای اصفهانی که حدود 1 میلیون دانش آموز دارد، زنگ خطر تخلیه فوری زودتر به صدا در آمده. زمانی که سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس این استان اعلام کرد 46 مدرسه با 353 کلاس باید تخلیه شوند. آن هم اصفهانی که با کمبود فضای آموزشی روبروست و جایی هم برای انتقال دانش آموزان ندارد. فرونشست هم که نقطه پایانی ندارد. سال 1395 اصفهان 2% فرونشست داشت و حالا این رقم بزرگتر شده، 10%. اگر کارشناسی بگوید اصفهان را توسعه نامتوازن به این روز انداخته، شاید خیلی متوجه ماجرا نشویم. به سراغ مسعود صالحی، کارشناس توسعه پایدار و زمینشناس در ایران می روم.
از همون ابتدای دهه 40 شهر اصفهان که میتونست یک شهر توریستی و با در نظر گرفتن صنایع دستی و توریسم شهری باشه، تبدیل به یک منطقه صنعتی شد. حجم قابل توجهی از صنایع آببر مثل فولاد، کارخانه کاشی و حتی صنایع هسته‌ای در این منطقه احداث شدند و هر چه که آب از خود حوزه زاینده رود، پروژه‌های تونل انتقال آب درون حوزه‌ای مثل گلاب 1 و 2، مثل خدنگستان یا چشم لنگان احداث شد، یا حتی آب از سرشاخه‌های کارون انتقال داده شد به حوزه زاینده رود مثل تونل انتقال آب کوهرنگ 1 و 2 و در ادامه 3 هم احداث شد، اینا هیچ کدوم نتونستن نیاز آبی استان اصفهان رو پوشش بدن.
سیاست‌های حکومتی آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، هم در فرونشستی که این استان را احاطه کرده بی تأثیر نبوده است.
در بخش کشاورزی که یکی از بخش‌های مهم ماست، اساس توجه باید به این باشد که ما در محصولات اصلی مصرفی کشور به خودکفایی برسیم.
خودکفایی با کدام پیشبینی؟ انتقادی که پیشتر مصطفی فدایی فرد، مدیر سابق طرح جامعه آب ایران، در صدای جمهوری اسلامی مطرح کرده بود.
کشور ایران یک کشور خشک و نیمه خشک است و اصلا مناسب نیست برای توسعه کشاورزی، ولی ما با سیاست غلط خودکفایی منجر به این شد که کشور رو سر تا سر با کشاورزی کم راندمان با الگوی نامناسب توسعه بدیم، فشار بیاریم به آب سطحی و آب زیرزمینی و باعث این مشکلات خیلی جدی بشه.
حالا دوست دارید یک ایده ای از برداشت آبهای زیرزمینی ایران و آینده پیش رو که اصفهان نمونه ای از آن است داشته باشید؟ صحبت های علی بیت اللهی، مدیر بخش زلزله شناسی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، شاید کمکمان کند.
یک کانالی رو تجسم کنن از ساحل مازندران تا جزیره قشم به عمق 100 متر و به پهنای 1000 متر. این حجم آب رو ما کسری آوردیم، یعنی زیاد مصرف کردیم. طبیعتاً زمین غیر از این که فرو نشست بکنه راه دیگه‌ای نداره. خونه‌هایی که در اثر فرو نشست، ساختمان‌هایی که در اثر فرو نشست دچار ترک و شکاف میشن، ما کشور لرزخیزی هستیم، این خونه‌ها عملاً دیگه ضعیف میشن.
یک یادآوری ساده، فقط یکی از مناطقی که مدارسش تخلیه شده دشت اصفهان برخار است، منطقه‌ای که فرونشستش به درون شهر کشیده و کم کم زندگی شهروندان را هم تهدید می‌کند. بهرام نادی، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان، در صدای جمهوری اسلامی و آبی که زیر پای اصفهانی‌ها خالی می‌شود.
ما به طور متوسط بیش از 1 متر ما افت آب زیرزمینی رو داریم که بعضی از مناطق مثلا سمت شمال غربی اصفهان تا 2 متر در سال هم افت آب زیرزمینی هست. مفهومش اینه که ما آب زیر پا رو داریم خالی میکنیم.
وضعیت کنونی روندی است که با 61422 حلقه چاه مجاز و غیر مجاز در اصفهان تداوم پیدا کرده، با زاینده رودی که آب‌آوری ندارد، با بارش‌هایی که کمتر شدند و برداشت آبی که 311 میلیون متر مکعب است. همه اینها را که روی هم بگذاریم، می‌رسیم به ساختمان‌هایی که وقتی ساخته می‌شدند، هیچ کس فکر نمی‌کرد روزگاری فرونشست آسیب‌پذیرشان می‌کند. آن هم فرونشستی 4 برابر نرخ مجاز.
محمد زرقامی گزارش می‌داد در رابطه با ابعاد فرونشست زمین در اصفهان.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
هنگام پناهی، تهیه کننده و بنیانگذار کمپانی سلولو دریمز که سابقه همکاری با سینماگران سرشناس ایرانی و خارجی رو داشت، در 67 سالگی درگذشت. یکی از آخرین پروژه های خانم پناهی پخش بین‌المللی فیلم خرس نیست از جعفر پناهی بود که در سال 2022 جایزه ویژه هیئت داوران ونیز را از آن خود کرد. هنگام پناهی از اعضای کمیته اسکار در فرانسه هم بود که مسئولیت انتخاب نماینده این کشور به آکادمی اسکار را بر عهده دارد. پیشتر گفتگوی داشتم با محمد حقیقت، منتقد و سینماگر ساکن پاریس، و از او درباره سابقه فعالیت‌های هنگام پناهی پرسیدم.
من ایشون رو اولین بار در سال 1992 دیدم که اومده بود به فستیوال کن و خیلی دوست داشت با آقای کیارستمی آشنا بشه و خیلی هم در طی سالها تلاش کرد که فیلمای آقای کیارستمی رو به دست بگیره برای فروش، که البته هیچ وقت این مسئله پیش نیامد، برای اینکه کمپانی‌های بزرگ دیگری این فیلم ها رو می‌خریدند و پخش کردند. ولی خیلی در رابطه با سینمای ایران اگه بخوام بگم، ایشون اکثرا فیلم های آقای جعفر پناهی رو دنبال میکرد و اونها رو به عهده میگفت و میفروخت و یک سالی هم در سال 1995 هم خیلی علاقه‌مند شد که فیلم سلام سینما از مخمل باف رو به عهده بگیره و بفروشه، که عملا به جایی نرسید این ماجرا. ولی جدا از اینها، ایشون فیلم های خیلی زیادی از کشورهای گوناگون فرانسه، ژاپن و غیره رو به اصطلاح برای فروش در دست گرفت و خیلی هم موفق عمل میکرد، مثل فیلم های آقای ژاک اودیار، فرانسوا اوزون، گاسپار نوئه، فیلم های ژاپنی و غیره. ولی در مجموع خانم موفقی بود در کارش. ابتدا هم در بلژیک یه مؤسسه کوچیک فیلم های مستند داشت که فیلم های مستند رو تولید و پخش میکرد. بعد دیگه اومد در فرانسه از سال فکر کنم 1993 و کارش رو گسترش داد و کمپانیش رو منتقل کرد به فرانسه و اینجا باعث شد که بیشتر دستش باز بشه و فعالیت های بین المللی در مورد فروش فیلم ها داشته باشه.
آقای حقیقت، اشاره کردین شما به اینکه خانم پناهی با کارگردانان کارگردانان حالا مطرح فرانسوی مثل ژاک اودیار و چند کارگردان ایرانی از جمله آقای جعفر پناهی همکاری میکرد. اگه بخوایم در مورد سینما ایران صحبت بکنیم، چقدر اهمیت داره اینکه یک فیلم از سینما ایران حالا یا هر کشور دیگری بتونه با یک پخش کننده مطرح در غرب قرارداد ببنده و حالا چه فیلم چه به نمایش عمومی در بیاد یا وارد جشنواره‌های مهم جهانی بشه؟
به هر حال از وقتی که یک فروشنده بیلون مللی به قول فرانسوی ها وان دوغ انترنسیونال ارتباطات زیادی با رؤسای فستیوال ها و یا کمیته انتخاب ها برقرار میکنه، این میتونه به هر حال فیلم هایی که خودش در دست داره رو پیشنهاد کنه و در واقع اونها رو تشویق بکنه که بهتر فیلم دیده بشه و احتمالاً فیلم ها موفق بشن در این فستیوال ها برن. بعدش بنابراین زمینه خوبی آماده میشه که این شخص بتونه، حالا یا خانم پناه یا هر کس دیگه، بتونه این فیلم ها رو بهتر بفروشه. مثلا کاری هم کرد برای مجید مجیدی، یک فیلمی بود به نام خورشید که به فستیوال ونیز معرفی کرد و وقتی که اونجا موفق شد، فیلم مجید مجیدی به نام خورشید، بعدش هم خب اونجا تونست به چند تا کشور بفروشه.
محمد حقیقت بود، منتقد و سینماگر ساکن پاریس.
به رادیو فردا گوش میکنید.
اولین مجموعه از تصاویری که توسط اوگلیدوس تلسکوپ فضایی اروپا به زمین فرستاده شده روز سه‌شنبه 16 آبان منتشر شد. در این تصاویر از جمله بیش از 100 هزار کهکشان دیده می شود که فاصله برخی از آنها تا زمین 10 میلیارد سال نوری است. ماموریت اصلی اوگلیدوس مطالعه در مورد ماده و انرژی تاریک است. بیشتر بشنوید از حمید فاطمی.
تلسکوپ فضایی اوگلیدوس پس از پیوستن به تلسکوپ فضایی جیمز وب در فاصله تقریباً 1.5 میلیون کیلومتری از کره زمین اولین تصاویر خود را به زمین فرستاد. تلسکوپ فضایی اوگلیدوس در ژوئیه 2013 به فضا پرتاب شد و ماموریت آن برای نخستین بار از این گونه پژوهش‌ها بررسی و تصویربرداری از اسرار ماده تاریک و انرژی تاریک است. این تلسکوپ قرار است محدوده‌ای را که بر اساس دانش فعلی بشر 1/3 فضا تلقی می‌شود و شامل حدود 2 میلیارد کهکشان است طی کند. 2 میلیارد کهکشانی که در هر یک از آنها دست کم 100 میلیارد خورشید وجود دارد. جوزف فشباخر رئیس آژانس فضایی اروپا در بیانیه‌ای گفت 5 تصویر اولی که اوگلیدوس فرستاده است حیرت انگیز و یادآور این نکته بود که چرا رفتن به فضا و درک بهتر اسرار کائنات اینقدر مهم است. در پس زمینه تصاویری که اوگلیدوس فرستاده است بیش از 100 هزار کهکشان دیگر دیده می شود که فاصله برخی از آنها با زمین 10 میلیارد سال نوری است و تاکنون هیچگاه مشاهده نشده بودند. آژانس فضایی اروپا به دلیل ماموریت اوگلیدوس در بررسی ماده تاریک و انرژی تاریک به این تلسکوپ لقب کارگاه عالم تاریک داده است. به گفته دانشمندان تصور می شود که 95% از عالم فضا از مواد و انرژی تاریک تشکیل شده باشد. خانم پروفسور کارول ماندل مدیر علمی آژانس فضایی اروپا میگوید بشر توانسته است بفهمد که 5% از جهان چگونه کار میکند، اما 95% دیگر ناشناخته است. دانشمندان میگویند مواد قابل مشاهده و انرژی های شناخته شده قادر نیستند کهکشان ها را با این سرعتی که مشاهده می شود بچرخانند و به سوی یکدیگر بکشانند. پس باید ماده و انرژی های ناشناخته دیگری در جهان وجود داشته باشد. این همان چیزی است که دانشمندان آن را مواد تاریک و انرژی تاریک نامیدند. مواد تاریک در کشاندن کهکشان‌ها به سوی یکدیگر نقش بیشتری دارد و انرژی تاریک عامل اصلی انبساط پرشتاب عالم فضا پس از وقوع انفجار بزرگ یا بیگ بنگ تلقی می‌شود. بنا به برآورد دانشمندان انفجار بزرگ حدود 13 میلیارد و 800 میلیون سال پیش رخ داده است. به گفته دانشمندان آژانس فضایی اروپا اولین تصاویر ثبت شده توسط تلسکوپ فضایی اوگلیدوس حاوی شواهد غیر مستقیمی از وجود همین مواد تاریک است. قرار است سری بعدی تصاویر گرفته شده توسط تلسکوپ اوگلیدوس در ماه ژانویه منتشر شود. دانشمندان آژانس فضایی اروپا قصد دارند پس از جمع‌آوری اطلاعات و تصاویر کافی توسط اقلیدس یک نقشه سه‌بعدی از فضا تهیه کنند که آن را دقیق‌ترین نقشه سه‌بعدی عالم فضا توصیف کردند.
خب این هم از گزارش حمید فاطمی در رابطه با تصاویر منتشر شده توسط تلسکوپ فضایی اروپا اقلیدس. به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم در این شامگاه جمعه 19 آبان ماه. سپاسگزار از همراهی شما همراهان رادیو فردا. من مهدی طاهباز براتون شامگاه جمعه خوبی رو آرزو میکنم. همچنان شنونده رادیو فردا باقی بمونید.